ايران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. بسیج مردمی عراق از بسیج تمام امکانات خود برای خدمت به زائران اربعین حسینی خبر داد. یگان اطلاع رسانی امنیتی عراق نیز با تاکید بر امنیت کامل در پیاده روی اربعین اعلام کرد تا کنون هیچ مشکل و رخنه امنیتی در مراسم رخ نداده است. بر اساس آخرین گزارش ها شمار زائران خارجی که از ابتدای ماه محرم تا کنون برای شرکت در مراسم اربعین وارد عراق شدند به بیش از 4,400,000 نفر رسیده است. در میان انبوه جمعیت زائران اربعین از 172 ملیت مختلف، آنچه بیش از هر چیز جلب توجه می کند ارادت خالصانه آنان به انقلاب اسلامی ایران و رهبر شهید است.
شیخ محمد اهل کنیا است. وقتی کودک بوده پدرش می رود قم برای تحصیلات حوزوی. او هم پس از سالها راه پدر را دنبال میکنه.
ما از طریق کار رسانه بیشتر مردم رو دعوت بکنیم به اسلام و بفهمن اصلا این که اسلام هدفش چیه، مردم با هم خوب زندگی کنن. الان متن زده شیخ I need to be Muslim. Will you support me to win the journey؟ یعنی من شیخ من میخوام مسلمان بشم، تو این سفر میتونی به من کمک کنی؟ یعنی سفر مسلمان شدن به من کن که من الان شمارش هم گرفتم.
حالا شیخ محمد و خانوادهش یک جمعیت زیاد در آفریقا را مسلمان کردند. این جوانی که عکس رهبر انقلاب را پخش می کند، این کودکانی که پرچم ایران را به دست زائران می دهند و همه آفریقایی های تازه مسلمان شده اینجا هستند تا از حسین بگویند، از پسر حسین حرف بزنند.
من عکس آیت الله خامنه‌ای جوان رو به لباسم زدم تا نشون بدم اون رهبر منم هست، نه فقط رهبر ایران، اون رهبر معنوی و سیاسی همه ی آزادگان جهان.
او یک مبارز واقعی است. در حالی که پدرش، همسرش و خواهرش را از دست داد، او عزیز است چون زندگیش را به خاطر خدا خرج کرده است. او فقط رهبر ایران نیست، رهبر مردم جهان است.
این عکس رو توی سرم گذاشتم میخوام بگم که ایشون رهبر ایران نیستن، رهبر مسلمانان نیستن، رهبر تمام جهان هم
سیکیونگوزی و اولیمونگو.
سید مصطفی خامنه ای،
شکر خدا بعد از رهبر شهید یک رهبر مقتدر داریم و از این بابت خوشحالیم.
این سید مصطفی خامنه ای. I'm from Tanzania.
پوریا سلیمانزاده، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر نجف به کربلا.
استان قم با برپایی مواکب در مسیر رفت و بازگشت میزبان زائران اربعین است. مهندس اکبر بهنامجو، استاندار قم و رئیس ستاد اربعین استان در گفتگو با رادیو معارف از برپایی مواکب متعدد در مسیر رفت و بازگشت زائران اربعین حسینی در این استان خبر داد.
خب به حمدالله از استان قم هم همه ساله جماعت کسی از مردم و دلدادگان سید الشهدا به مراسم راهپیمایی اربعین حسینی شرکت میکنن و مقدمات بسیار خوبی تهیه شد. امسال هم با همکاری بسیار خوب مردم عزیزمون، بیس ما بر مردم هستش و ما در جایگاه دولتی فقط میبایستی کمک کنیم که زیرساختای این حرکت بزرگ انشاءالله به خوبی انجام بشه. از اون سال اون نزدیک 114,000 نفر ثبت نامی داشتیم، نزدیک 121 موکب رو در نجف و کربلا و سامرا و مسیر راهپیمایی زائرین انجام شد و همچنین در قبل از مرز خروجی به سمت عراق تا قم هم نزدیک 7 موکب داشتیم. در داخل خود شهر قم هم به همین صورت موکب‌های زده شد تا بتونیم عزیزانی که از مسیر استان قم میخوام برم به سمت مرزهای خروجی بتونیم میزبان خوبی برای این عزیزان باشه. همین سال این کار به خوبی داره انجام میشه و به همدلله تا برنامه نزدیک 200,000 نفر زائران عزیز که از سایر استان اومدن و از مقصد قم به سمت مرز حرکت کردن و مردم خوب و عزیزمون پذیرای این افراد بودن. در کنار این برای دلدادگان حسینی اونهایی که نتونستن فرصتی داشته باشن که در این ایام در راهپیمایی شرکت کنن در کشور عراق در مسیر نورانی بین نجف تا کربلا، روز اربعین در همین شهر خم در مسیر پیامبر اعظم بلوار آینی و بسیار باشکوه اینجا راهپیمایی رو ما داریم که از ساعت 5 بعد از ظهر تا نماز مغرب عشا انشاءالله ادامه داره. در این موضوع هم بازم به حمدالله کمیته مردمی بسیار فعال هستش، موکب‌های بسیار خوبی رو برقرار کردن تا بتونن میزبان همه کسانی باشن که در این مسیر میخوان راهپیمایی رو داشته باشن انشاءالله.
استقبال از طرح ایستگاه‌های قرآنی در مسیر زائران اربعین. طرح ایستگاه‌های قرآنی که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و ارائه خدمات رایگان به زائران در مسیر پیاده‌روی اربعین راه اندازی شده، با استقبال چشمگیر زائران مواجه شده است. یاسر طائی از اساتید دارالقرآن کریم وابسته به آستان مقدس امام حسین علیه السلام گفت این طرح با همکاری حوزه علمی نجف در طریق الحسین و در محل شهرک زائران امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار می شود. هدف از برپایی این ایستگاه ها ترویج فرهنگ قرآنی، اصلاح قرائت زائران، بهره گیری از ایام اربعین برای نهادینه سازی ارزش های قرآنی و ارائه خدمات قرآنی رایگان است. ناترازی ذخایر موشکی آمریکا. مرکز مطالعات بین المللی و راهبردی آمریکا اعلام کرده این کشور در درگیری با ایران 1500 موشک پاتریوت و 200 رهگیر تاد خود را مصرف کرده است. ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا پس از جنگ با ایران 65% کاهش یافته و آمریکا به دنبال تولید موشک‌های پاتریوت در بحبوحه نگرانی از کاهش ذخایر تسلیحاتی است.
Fully funding this department, the Department of War.
تأمین نکردن بودجه وزارت جنگ در سطح 1.5 تریلیون دلار بزرگترین تهدیدی است که ملت ما با آن روبروست.
مجلس نمایندگان آمریکا اگرچه 1.5 تریلیون دلار را برای جنگ طلبی ترامپ و هکست تصویب نکرد، اما رقم 1.150 تریلیون دلار بودجه جنگ حد نصاب‌ها را جابجا کرد. حالا بعد از یک هفته یکی از آن چاله‌های بزرگ که قرار است با پول مالیات مردم آمریکا پر شود مشخص شد.
اعلامیه وزارت الحرب آمریکا و شرکت لاکهید مارتین.
وزارت جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قرارداد رکوردشکن 58.62 میلیارد دلاری برای موشک‌های رهگیری پاتریوت را به لاکهید مارتین اعطا کرده است.
علت خالی شدن ذخایر موشک‌های گران قیمت پاتریوت بعد از جنگ با ایران.
سیاستمداران و کارشناسانی که از جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند این واقعیت را نمی‌دانند که با گذشت چندین ماه از جنگ با یک قدرت منطقه‌ای الان ذخایر موشکی‌مان را تمام کرده‌ایم.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن در گزارش اعلام کرده پول پاشی آمریکایی‌ها برای جبران این کمبود کافی نیست و 4 سال زمان می‌برد تا این ذخایر خالی شده پر شود. ناترازی مهمات در آمریکا به پاتریوت محدود نمی شود، بلکه شامل سامانه‌های تات، موشک‌های تاموهاک و 3-4 نوع موشک راهبردی دیگر هم می شود. این ناترازی ریشه در معادله تحمیل ایران به آمریکایی‌ها دارد. معادله جنگ نامتقارن که متر و معیارها را در معادلات نظامی جهان عوض کرده. جنگی که حالا به یکی از جدی‌ترین بحران‌های نظامی آمریکا بدل شده. بحرانی که در آن یک پهپاد چند ده هزار دلاری می تواند سامانه چند صد میلیون دلاری مثل پاتریوت را درگیر کند.
پهپاد شاهد ایران پهپادی ارزان و مؤثر و با برد طولانیه که شلیک به اون برای هدف قرار دادنش هزینه زیادی داره که اغلب سامانه های موشکی بسیار گران قیمت در پایگاه های آمریکا در کشورهای عربی منطقه رو با مشکل مواجه کرده.
حسین روحانی فرد، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه یا رادیوی معارف هستید. آموزش مبانی اسلام برای کودکان در مساجد بلغارستان. مدارس قرآنی مساجد در سراسر بلغارستان با راه اندازی دوره‌های تابستانی قرآن خود را برای استقبال از 10,000 کودک به منظور یادگیری مبانی اسلام آماده می کنند. این دوره ها که به یک رویداد سالانه تبدیل شدند، آموزش قرآن را با تثبیت اصول اسلامی و توسعه شخصیت اخلاقی کودکان ترکیب می کنند و همگی زیر نظر دفتر مفتی بلغارستان برگزار می شوند. مسلمانان بلغارستان عمدتاً از نسل ترک های باقی مانده از دوره عثمانی و همچنین گروه هایی از بلغارهای مسلمان هستند و حدود 10-15% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. تشویق مشاغل به دریافت گواهینامه حلال در کامبوج. وزارت بازرگانی کامبوج با راه اندازی یک پویش سراسری صاحبان مشاغل را به ثبت محصولات خود در کمیته بازرسی محصولات حلال این کشور تشویق می‌کند. هدف از این پویش تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی و افزایش سهم کامبوج در بازار جهانی حلال است، بازاری که رشد سریعی دارد. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده، گردش مالی صنعت حلال در سال 2025 به حدود 68,000 میلیارد دلار رسیده و پیش بینی می شود این رشد همچنان ادامه یابد. سلانگور مالزی میزبان جشنواره میراث اسلامی 2026. استان سلانگور مالزی در سپتامبر شهریور ماه میزبان چهارمین دوره جشنواره میراث اسلامی 2026 با حضور 23 عالم و اندیشمند مسلمان از کشورهای مختلف خواهد بود.
استان سلانگور مالزی در ماه سپتامبر میزبان چهارمین دوره جشنواره میراث اسلامی 2026 خواهد بود. رویدادی که با حضور عالمان و اندیشمندان مسلمان از مالزی و دیگر کشورهای جهان اسلام برگزار می شود. امیرالدین شهری وزیر ارشد استان سلانگور گفت:
هدف از برگزاری این رویداد تقویت آگاهی درباره میراث اسلامی و ترویج علوم اسلامی در جامعه می باشد. در این جشنواره شخصیت‌های برجسته از جمله شیخ علی جمعه، مفتی پیشین مصر و همچنین جمعی از علما و پژوهشگران از مالزی، اندونزی، مراکش و تایلند حضور خواهند داشت.
برگزاری این جشنواره در ادامه تلاش‌های دولت مالزی برای ارتقای جایگاه میراث اسلامی به عنوان یکی از پایه‌های اساسی انسانسازی، نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی و تقویت جامعه‌ای مبتنی بر علم و دانش صورت می‌گیرد. امیرالدین شهری همچنین اظهار داشت:
این جشنواره ابتکاری برای احیای سنت‌های اصیل علمی، اسلامی و دینی است که بر فراگیری مستقیم دانش از علما استوار است و به حفظ میراث علمی اسلام و انتقال آن به نسل‌های آینده کمک می‌کند.
هدف از برگزاری چهارمین دوره جشنواره میراث اسلامی 2026 در مالزی تبادل و به اشتراک گذاشتن موضوعات مختلف مربوط به معماری اسلامی و میراث ساخته شده اسلامی است. قرار است این جشنواره از 13 تا 20 سپتامبر، از 22 تا 29 شهریور ماه در مسجد مرکزی شهر شاه عالم استان سلانگور مالزی برگزار شود.
و آخرین خبر این بخش، قرآن کهن آسام گواهی از تاریخ همزیستی ادیان در هند. یک نسخه خطی نادر از قرآن کریم که در مسجدی در ایالت آسام هند نگهداری می شود همچنان بازدید کنندگان و علاقمندان به میراث دینی و فرهنگی را به خود جذب می کند. بر اساس روایت اهالی آسام، این نسخه خطی حدود سال 1770 میلادی در نزدیکی یک معبد کشف شد. از زمان کشف این قرآن با دقت در مسجد محل نگهداری می شود و هر جمعه پس از نماز در معرض بازدید عموم قرار می گیرد. صدها گردشگر و پژوهشگر از نقاط مختلف هند نیز برای دیدن این میراث ارزشمند به آسام سفر می کنند. اما در پایان این بخش خبری، ضمن اینکه به آگاهیتان می‌رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی می‌کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدی، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
اینجا پخش رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. خدا قوت میگم به همکارانم که خبر جهان اسلام رو تقدیم شما بزرگواران کردن. یه قراری داریم با هم در کربلای معلا که انشالله میخواییم سر قرارمون حاضر بشیم. همکارانم از کربلا این برنامه رو تقدیم شما خوبان خواهند کرد. قبلش یه حدیث بخونم. آقا امام حسین علیه السلام میفرمایند عاجزترین مردم کسی است که از دعا کردن ناتوان باشد. خدای توان به هم بده که در مقابل تو که تواناترینی دعا کنیم و دست اجابت انشاءالله بر ما بزنی و دستهایی که به سوی تو دراز میشه رو خالی بر نگردونی. یکی از خواسته های همه ما زیارت کربلاست. قرار کربلا.
هر جا برم دلم پر میزنه به کربلا، کربلا. هر اربعین دلم سر میزنه به کربلا، کربلا. هر جا برم دلم پر میزنه به کربلا، کربلا. هر اربعین دلم سر میزنه به
قرار کربلا.
دل اگه دل باشه شعله ماتم کربلاست، دل اگه دل باشه شعله ماتم کربلاست، دل اگه دل باشه سرخی پرچم کربلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا که دیگر جا نماندم اربعین را، میبوسم از جان جای جای این زمین را. این خاک که این روزها بوسیده در راه، صحن کف پاهای یاری نازنین را. آقا کجایی تا که همچون جاده من نیز بر خاک پاهای تو بگذارم جبین را؟ بین کدامین موکب امشب با حضورت خوشحال کردی مردم جاده نشین را؟ بر دوش خود آوردم بار سلام جامانده های دل شکسته دل غمین را. ها در مسیری می نهم که قبلا از آن بردن اهل بیت شاهنشاه دین را.
جایی که راز رسیدن و فهمیدم اینجا، جایی که چشم و به چشم خودم دیدم اینجا، جایی که راز رسیدن و فهمیدم اینجا.
سلام به شما مردم نازنین، سلام به شما عاشقای ابو عبدالله، شبتون حسینی. سلام به همه کسانی که عشق و محبت حضرت ارباب رو در دل دارن و این روزها دلشون کربلاست و یه قرار عاشقی که هر شب با هم داریم، قرارمون کربلاست.
میزنه به کربلا، کربلا. هر اربعین دلم سر میزنه به کربلا، کربلا. هر جا برم دلم پر میزنه به کربلا، کربلا.
امشب هم همچون شبهای گذشته از کربلای معلا بین الحرمین در میان خیلی زائرای حضرت ابو عبدالله، روایتگر حضور این همه عاشق دلباخته حضرت عشق، حضرت امام حسین علیه السلام هستیم. بخشای متنوعی که تقدیمتون خواهیم کرد، مهمان عزیزی که در برنامه خواهیم داشت و البته آقا رضا ملایی که اینجا هستن در پیش برنامه قرار کربلا. رضا جان سلام، قبول باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، به نام خدای حسین و ابوالفضل، به نام خدای زائران پیاده اربعین. سلام آقای حبیبی،
زنده باش،
خدا قوت قبول باشه،
سلامت باش.
و سلام به همه شما مردم عزیز و نازنین ایران، شما شنوندگان جان، شما خانم ها و آقایان، شما عاشقان، سوگواران و عزاداران ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه. گفت آقای حبیبی محرم شدم یار به احرام قدم ها. وصف حال کسایی که میرسن حالا کربلا
بله.
و ملحق میشن به دیگر زائرا. محرم شدم یار به احرام قدم ها، مست از سراپای من از جام قدم ها. با یا علی این سیر من الحق الی الحق آغاز شد. پایانشو اینجوری تفسیر میکنه، اینجوری تعبیر میکنه شاعر، با یا علی این سیر من الحق الی الحق آغاز شد و عرش، عرش الهیه دیگه، حرم ابو عبدالله، سرانجام قدم ها. آره، رسیدن به کربلای معلا، زائرا، عاشقا، مردم، ایرانی ها، عراقی ها، غیر این دوتا کشور، از هر جایی که هر کی اومده الحمدلله کوله رو میذاره زمین. اول کربلا که میرسه میپرسه آقا تا حرم چقدری؟ میگه آقا من بهش میگن اینجا حرمه دیگه، اینجا خاک تفتیده کربلاست، از همون ورودی شهر اینجا کربلاست. و خلاصه دیدارها تازه میشه بین عاشق و معشوق و قصه ها ساخته میشه، افسانه ها گفته میشه از دلدادگی مجنون های لیلی که ابو عبدالله باشه. اون حسین ستوده یه کاری داره که لیلی شدی که من مجنون تو باشم، مجنون تو رو خیلی دوست داره، اون قطعه معروف. خلاصه اوضاع احوال اینجوریه، ما در خدمتیم، ما با شما این مردم و با شما آقای حبیبی.
زنده باشید و این قرار زیبایی که هر شب داریم در کربلا و قرارمون انشالله هر سال تکرار بشه.
آرن میان دونه دونه عاشقا دارن میان، همه پا به رهنه ها دارن میان، با رفیق و آشنا دارن میان. توی راه تو فدا شه، کیه که دلش نمیخواد هر بین کربلا باده، هر بین کربلا باده. میبینی من تنها را دارن میان، زن و بچه و جوان پر میزنن تا به اوج آسمون، با هر قدم هر ستون، با هر قدم
بله، با هر قدم هر ستون، اونهایی که نجف تا کربلا رو طی کردن، این لذت قرار گذاشتن ها. مثلا میگن آقا همدیگر گم کردیم، قرارمون عمود مثلا 10، عمود 50، عمود نمیدونم 100، و چقدر این لحظه ها قشنگه و میگذره و میگذره و این قدم هایی که برداشته میشه تا میرسی ورودی کربلا و دیگه حرم و بین الحرمین و دیگه اوج عاشقی اون قراری که در کربلا گذاشته میشه. همچنان با شما همراه هستیم، همونطور که عرض کردم امشب هم مثل شبهای گذشته توی برنامه مهمان داریم که با افتخار باشون صحبت میکنم، مسئول محترم مرکز مطالعات اربعین جناب آقای دکتر مهدی قاسمی. دکتر جان سلام، قبول باشه انشالله و عرض تسلیت ایام.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خوشحالیم توفیق شد، عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان عزیز. انشالله که این دقایقی که با هم سپری میکنیم مورد توجه و عنایت خاصه حضرت ابو عبدالله قرار بگیره.
انشالله قبول زحمت کردی، خیلی ازتون ممنونم. مرکز مطالعات اربعین کارش چیه؟ از کی به وجود اومده؟ فعالیتاش به چه صورتیه مخصوصا در ایام اربعین؟
حکایت از جایی شروع شد که دوستان ما وقتی خلوص نیت و اون اقدامات بسیار زیبای عراقی ها رو دیدن بابت خدمت رسانی به زوار و عبدالله، بر این شدن که اونها هم تو این صحنه نقش ایفا کنن. عزیزانی که بودن عموما از اساتید دانشگاه و عزیزانی که تو عرصه علمی کشور نقش ایفا میکنن، یکی از کارهایی که تعریف شد خیلی خلاصش عرض کنم این که تشکیل موکب علمی اربعین از سال 94 توفیق حاصل شد و بخشی ایجاد شد به نام مرکز مطالعات اربعین که ذیل این مجموعه مرکز مطالعات اربعین بخش‌های متعددی سالیان متمادی اضافه شد و الحمدلله توفیق خدمتگزاری علمی تو این عرصه اربعین ایجاد شده و در این عرصه سعی میکنن که اون خدماتی که خلأ وجود داشت احیانا کمتر توجه شده بود اونها رو بپردازن و کار انجام بده.
حالا که مستاقی‌تر برام می‌فرمایید موکب علمی اربعین کارش چیه؟ تو چه حوزه فعالیت میکنه؟ هدفش چه گروه سنیه؟ آیا همه زائران یا نه بخشی؟
مرکز مطالعات اربعین اول اینکه یه مجموعه بین‌المللیه، یعنی از کشورهای مختلف عزیزان در کنار همدیگه قرار گرفتن و خدمتی که ارائه میشه در قالب سه گام و متناسب با هر گام یک بخشی ایجاد شده. گام اول رصد و پایش وضعیت موجود، برای اینکه بدونیم تو اربعین چه خدماتی وجود داره، چه کسی کجا چه نوع خدمتی چه کار داره انجام میده و چطور داره خدمت ارائه میکنه. تیم‌های رصد و شناسایی ایجاد شد که الحمدلله تو این عرصه کارهای خیلی خوبی انجام شد. بخش متناظر این گام شد بخش آینده پژوهی اربعین. الحمدلله از ابتدای شروع این کار یک ایجاد بستری مناسب بابت جمع‌آوری دیتا، چون میدونید دنیا دنیای دیتاست و هر کسی که دیتای بیشتری در اختیار داشته باشه اون قدرت و توان مدیریت برنامه‌ریزی بهتری خواهد داشت.
بله.
از باب همین مجموعه بر اون شد که ابتداءً اپلیکیشنی طراحی کنه به نام اربعین که جمع‌آوری دیتا تو اون بستر به راحتی قابل انتقال باشه و سطح امنیت فوق‌العاده بالایی هم داره. دوم این که جذب رصدگران داوطلب، عزیزانی که تو اربعین میان حضور پیدا میکنن با همون مدل خدمت رسانی تبرعی که همه با هزینه های خودشون میان خدمت میرسونن و کمک میکنن، اینها نزدیک به 2000 نفر رصدگر از سراسر کشور جذب شد. دیدیم این جمع فقط شد جمع ایرانی، برای اینکه بقیه کشورها هم داشته باشیم به لطف خدا بیش از 300 رصدگر بین المللی داریم که از 18 کشور کنار هم دیگه جمع شدن. این حب الحسین یجمع اونا اینجا هم نقش ایفا کرد و به لطف خدا یه جمع بسیار خوبی از اندیشمندان
در زیر خیمه امام حسینی هم جمع شدیم.
الحمدلله جمع شدن و با همون مدل خدمت رسانی مواکب اینا خدمت رسانی علمی انجام میدن.
درست.
و در کنارش بحث تجربه نگاری و مباحث دیگه مثل پدافند غیر عامل و مباحث دیگه هم الحمدلله.
تو بخش بعدی فقط یک سوال کوتاه، این که فهمیدید که فعالیت در واقع
این گام اولش بود.
آره، این مرکز فصلیه یا نه در طول سال؟
نه، این مجموعه در طول سال درگیر این بحث هست. ما طبق فرمایش که از اتا داشتن اربعین زمین ساز تمدن نوین اسلامی.
آقا شهید.
بله.
بله.
امام شهیدمون اینطور فرموده بودن. از باب همین ما همه هم مقام گذاشتیم این مدل و الگوی اربعینی که خدا ارادش تعلق پیدا کرده اون زندگی جامعه مهدوی رو ما تجربه کنیم تو صحنه اربعین، اینو بستش بدیم تو تمام زمانهای سال.
درست.
خدمات مختلفی تو سیل و زلزله و مباحث دیگه هم داره. گام دوممون رو گذاشتیم ترسیم وضعیت مطلوب، ما چه کاری و چه نوع کاری رو انجام بدیم اون وظیفه و تکلیف اون رو در قبال اربعین ارائه کردیم. یه بخش متناظری هم ایجاد شد به نام اندیشکده اربعین که تا الان بیش از 250 نفر از اساتید حوزه و دانشگاه تبرعاً با این مجموعه همراهی و همکاری دارن و 7 میز تخصصی راه اندازی شد تو رشته‌های مختلف که اینها به طور ویژه روی مسائل اربعین کار میکنن. یه 3 سالی توفیق شد سند راهبردی اربعین زحمت این دوستان بود. بعد از 3 سال یه ارزیابی کردیم، دیدیم که این ارتباط سند با کنشگر اربعین قطع شده. از باب اینکه این ارتباط رو برقرار کنیم گام سوم طراحی شد. گام سوم اسمش رو گذاشتیم سیر تحول، حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.
مطلوب با.
که بخش متناظرش هم شد پیشخوان اربعین، که به حمدالله تو پیشخوان اربعین یه سری اتفاقات خیلی خوبی میفته، اما از این که اول به همرسانی کنشگران به صورت تخصصی یعنی گروه های مختلفی که جدا از هم داشتن کار انجام میدادن به هم رسانی شدن. دوم بحث همافزایی بین اینها، چون زیر بیرق ابو عبدالله هستن، همه تو این همافزایی راحت تر میتونن کنار هم قرار بگیرن. و سومین اقدام تعریف عملیات مشترک بین این گروه هست که نزدیک به 18 مجمع تخصصی، چند تاشو بخوام نام ببرم: مجمع تخصصی حمل و نقل اربعین، مجمع تخصصی فعالان مهدویت اربعین، مجمع